کارگزار هم داریم، اصلاح طلب هم داریم، یعنی تو نیست که نباشن. در هیچ جای دنیا میتونه نیست که مثلا 50 نفر آدم تایید کنند که اینها بخوان برای ریاست جمهوری کار کنند. معمولا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر نهایت میاند و رقابت میکنند. در گذشتم بوده، دیدم مثلا یکی از منصوبین امام گفت بود که آقا در زمان امام اینجوری نبوده. در زمان امام هم بالاخره وقتی که شهید رجایی کاندیدا شده بوده، 2-3 نفر در کنارش بودند. اونها تازه میگفتن ما به آقای شهید رجایی رأی میدیم، یعنی مثلا مرحوم اسکرادی، مرحوم نمیدونم افراد دیگه که بودند، حالا پرورش، اینها کاندیدا بودن. یعنی اینطور نبود، یا خود مقام معظم یا خود آقای هاشمی دور اول که کاندیدا شده بوده در کنار ایشون چند نفر دیگه بودن.
البته تصدیق میفرمایید دکتر حسینی که نوع تفکر دهه 60 با الان خیلی فرق کرده، یعنی اون در حقیقت نگاه انجام وظیفه و نگاه وظیفه مدارانه به پست ریاست جمهوری که دهه 60 بود الان وجود نداره. تصور میکنم این که دوره شهید رجایی مثلا نامزدهای رقیب اینقدر بزرگوارانه با ایشون رفتار میکردن یه تفکری بود که اون سالهای اول انقلاب داشتیم.
خب نه، آخه بعضیا طوری گفتن که انزیار یک بدعتی شده، مثلا برای اولین بار گفتن آقا جمهوریت دیگه نابود شد. جمهوریت کجا نابود شده؟ مردم خب نگاه میکنن برای یکی از اینا رو، مردم ما که دیگه مثل احزاب سیاسی دو دسته نیستن بگیم این اصولگرای این نمون. مردم یه قشر عمده ایشون اصلا کاری میشن ندارن، اصلا نمیشناسن، تمایز بین اینها قائل نیستن. میخوان ببینن کارنامه فرد چیه؟
بله.
فرد آیا در گذشته تونسته اقداماتی انجام بده منشأ تحول باشه یا نه در گذشته دنبال سیاسی کاری، دنبال منافع حزبی، باندی، گروهی بوده. حالا میاد مثلا اگر افرادی تایید صلاحیت نشدند، این دلیل نمیشه که ما مثلا یک جوری بگیم آقا اصلا حالا ما تو انتخابات شرکت میکنیم نمیکنیم. اینا که انتخابات به هر حال باید یک تجلی حضور مردم باشه در سرنوشت خودشون، ان شاء الله شرکت کنند.
ان شاء الله. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ را تقدیم حضورتون میکنیم با حضور مهمانان ارجمند، آقای علی اصغر شفیعیان فعال سیاسی اصلاح طلب، همینطور آقای دکتر سید محمد حسینی دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی. شما شنوندگان عزیز میتونید تصاویر و بخش‌هایی از برنامه روز روشن را در سایت یا تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و صفحه مجازی برنامه به نشانی @روزروشن_1400 و همینطور صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @radiofarhang.irib و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ ببینید و دریافت کنید.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه.
وجود سرنوشت
مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیمانه. روز روشن.
روز روشن.
یکی از ویژگی‌های ممتاز انقلاب اسلامی این هست که حضور مردم پررنگه، هم در شکلگیری انقلاب هم در بقا و حفظ انقلاب. در واقع این سرمایه اجتماعی و این حضور مردم یکی از امتیازات انقلاب اسلامی هستش و مردم صاحبان اصلی انقلابند. در بیانات امام راحل رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بارها ما این رو شنیدیم و اتفاقا تو انتخابات هم شاهد هستیم که رو صندوق های رأی معمولا این جمله امام خمینی ثبت میشه که میزان رأی ملت هستش، مردم صاحب انقلابن و مردم هستن که تصمیم میگیرن برای آینده انقلاب و مردم سالاری در حقیقت از امتیازاتی است که انقلاب اسلامی داره. باید ببینیم دغدغه مردم چیه. آقای شفیعیان، به اعتقاد شما آیا واقعا الان مردم در پی فقط انحصارا آزادی سیاسی و آزادی بیان و امثال این شعارهایی است که بعضی از دولت‌ها دادن، یا بیشتر معیشت و اقتصاد و سفره مردم مورد نظر هست؟
من عرض کردم خدمت شما، ببینید آزادی سیاسی رو به عنوان راه حل عرض کردم، نه به عنوان اینکه الان اولویت ملت این هست، نه، این راه حله. یعنی شما وقتی که آزادی سیاسی براش قائل باشید، نه فقط اجازه بدید یه نفر حرف بزنه، آدم بتواند بیاید جایی کاری رو انجام بدهد. ما اگر نتوانیم با مردم ارتباط نزدیکی برقرار بکنیم، اگه مردم حاکمیت رو از خودشون نبینن، اگه دولت رو از خودشون ندونند، کارها پیش نمیره. مثل آبان 98 ببینید، یک اتفاقی تصمیمی بوده که برای بنزین، خب بعدش اتفاقی که افتاد، به هر حال یه سری مردم هم ناراضی بودن به هر دلیل، اون تصمیم سه قوه بوده، رهبری تایید کرده بوده، خب حالا بعدش مردم ناراضی بودن به هر دلیلی، بله. با مردم میشه حرف زد، بله. فهمودن که غربگراها غرب زد. آقا به نظرم یعنی قطعا منظورشون این است که بنده هم همون جزء همون جریانم. بله، بنده هم جزء همون جریان هستم. بنده قطعا فکر میکنم که مثل شما فکر میکنم که کیروش بهتر از نمیدونم یکی دیگه ای بوده که اووردیمش، من ازش دفاع میکنم. شما هم دفاع میکنید، شما نمیگید، من میگم. من میگم که تو خیلی بخشای دیگه اونم ضعف داریم، شما نمیگید، شما فکر میکنید خودتون میتونید، خود نتونستید.
من جناب شفیعیان استنباط همه که جناب دکتر حسینی منظورش مبانی یک اتهام نگفتن غربگرا، در حقیقت یک سبک مدیریتی، یک سبک
اعلام میکنم تفکر. یا ما لیبرال هستیم، یا ما لیبرال هستیم، همون نظام سرمایه‌داری غرب رو قبول دارن،
یک سبک تفکر، یک شیوه مدیریتی.
یعنی کسانی که آقای شریفی عزیز، کسانی که اول انقلاب خیلی افراطی اینها طرفدار نظام سوسیالیستی بودند، اقتصاد سوسیالیستی بودند و دو همه چیز دولتی باشه و مخالفت میکردن با اقتصاد آزاد و بازار و اینها، و در مسائل فرهنگی هم دچار یک نوع تفکر خاصی بودند و خودشون رو به عنوان اسلام ناب تلقی میکردن. شاید شما یادتون باشه زمانی که ما دانشجو بودیم، مجلس سوم که تشکیل شد،
بله،
همین مجمع روحانیون و گروهای که میگن الان اصلاح طلب و اینها اسمشون گذاشتند، اون موقع جریان شخصیت های مثل آیت الله مهدوی کنی رو به عنوان اسلام آمریکایی معرفی میکردن، گفتن اینا اسلام آمریکایی هم، ما اسلام ناب هستیم.
خب الان جمعه میکنید؟
نه نه، میخوام بگم این تفکر رو داشتن، بعد حالا یک مرتبه دچار استعاله شدن، 180 درجه موازهشون تغییر کرده، دچار ندامت و پشیمانی شدن از موضعشون. نه ببینید، لا شرقی لا غربی، که ما گفتیم نه غربی نه شرقی، یعنی ما تحت سلطه اونها نباشیم، نه اینکه ما با دنیا، ما با همه دنیا میگفتیم باید ارتباط داشته باشیم، غیر از اسرائیل، رژیم صهیونیستی و آفریقای جنوبی که نظام آپارتاید بود، بله. این دوتا بود. آمریکا هم، خود آمریکا اقدام کرد به قطع رابطه با ما. بنابراین ما اهل تعامل با دنیا هستیم، ولی همین بحث شرق رو که شما گفتید، این شرق رو بالاخره ما میگیم دیر اصلا دولت اقدام کرده، اصلا نگاهش این نبوده، یعنی اینقدر دلبسته به همین قدرت‌های جهانی غرب بوده که اصلا حاضر نبوده. بالاخره با تأکیدی که رهبری داشتن این کار به نتیجه رسید، در حالی که ما اون موقعی میگفتیم نه شرقی، یک ابرقدرتی بوده، اتحاد جماهیر شوروی، او اصلا فرو پاشیده، تموم شده. اون اتحاد جماهیر شوروی در جنگ از صدام حمایت میکرد، در همین تهران میگهای شوروی اینجا رو بمبارون میکردن، اما الان تبدیل شده به یک روسیه و شاید 15-16 جمهوری، که اینها خود روسیه در همین داستان سوریه اومده به ما کمک کرده، یعنی نقش مثلا نیروی هوایی رو ایفا کرده. بنابراین ما میخوایم بگیم که نه، دولت ما به اصطلاح کارنامه درخشانی نداشته در سیاست خارجی، حرفش این بوده، شعارش این بوده، اما حتی با این کشورهای همسایه، با همین تاجیکستان، با همین آذربایجان، با همین کشورها ما بالاخره در دولت بودیم، رابطه بسیار صمیمی بوده. اگر واقعا ما با همین کشورهای همسایه رو ما درست به اینها رسیده بودیم، حتما بهتر بود. من یکی دو نکته فقط تو صحبت‌های ایشون بود که میگن که مثلا 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه هست، این تقصیر مثلا فرض کن که مسئولین قوه قضاییه. خب این 15 میلیون پرونده محصول ضعف دولت‌ها بوده در بحث آموزش، در بحث مسائل اقتصادی. اگر ما این مشکلات رو نداشتیم که افراد نمی‌رفتن دزدی و سرقت و اعتیاد و هزار مسئله، قوه قضاییه چاره‌ای نداشت باید بیاد رسیدگی بکنه. اما بحث ما اینی که حالا اگر یک فرد توانمندی باشه که مثلا در سازمان بازرسی بوده، در تشکیلات بوده، کار مدیریتی کرده، ببینید کار مدیریتی فهم می‌کنه با کار تخصصی در یه رشته خاصی، اون مدیر توانا میتونه در جای دیگه هم به کار گرفته بشه. آقای روحانی که رئیس جمهور مطلوب شما هست، ایشون چقدر کار اجرایی کرده؟
روحانی از اعضای جامعه روحانیت مبارز و از
کاندیدایی بود که آقای هاشمی و آقای روحانی، آقای خاتمی از ایشون حمایت کرده. بله، آقای هاشمی و آقای خاتمی از آقای روحانی حمایت کردن، ایشون شد رئیس جمهور. محصل کارش بله، آقای عارف شما معاون اول رئیس جمهورتون بوده، 4 سال حداقل قبلش وزیرش بوده. بالاخره
شما که نباید ایشون... برای ما تعیین بکنید.
نه ما که خب شما میگی ما نداشتیم، میگم داشتید. قسم خورد آقای روحانی لفظ جلاله تالله و والله و بالله که ما وضع رو بهتر میکنیم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه های دیگر.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه. این مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
وقت برنامه رو به اتمام هست جناب آقای شفیعیان و آقای دکتر حسینی. من 2 دقیقه به هر یک از 2 عزیز مهمانمون فرصت میدم. بحثمون در برنامه امروز گفتمان مطلوب دولت 13 بود که با توجه به آنچه که گذشت در افزون بر 40 سال از عمر انقلاب اسلامی و با افقی که پیش رو هست در قرن جدید و در گام دوم انقلاب، این دولت چه باید بکنه؟ به عنوان جنبندی جناب شفیعیان 2 دقیقه فرصت هست که در خدمت شما باشه.
خواهش می‌کنم. در طول برنامه عرض کردم بخش‌های مختلف رو که از نظر من دولت مطلوب چه می‌تواند باشه، اما چند نکته دیگه رو هم عرض می‌کنم. این که دولت حاکمیت در زندگی مردم تا می‌شود نباید دخالت بکند، یعنی در تا می شود اگر ما دخالت نکنیم خیلی از مشکلات مردم حل می شود، چه تو اقتصاد که ما دخالت می کنیم و مثلا فرض کنید چه در بورس، چه در هر حوزه دیگه. ما تا می شود یکی بیاد بگه من کاری نمی خوام بکنم، تا می شود بگه ما کاری نمی خوام بکنیم، تا می شود بگه ما برای صادرات، برای واردات، برای تولید کاری نمی خوام بکنیم، شما راحت باشید کارتون رو بکنید.
یعنی پرهیز از دولتی کردن
اصلا تا مجموع. میشود پاش دولت بکشه بیرون، بگه آقا من، دولت بگه من میخوام پامو از ورزش بکشم بیرون، من نمیخوام تیم داری بکنم، باشگاهداری نمیخوام بکنم، یعنی مشکل فوتبال مطمئن باشید و بقیه ورزشمون بهتر خواهد شد. بگه من در حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعی میخوام کاهش بدم دخالتم رو، مردم نفس میکشن، مردم راحت تر خواهند بود. این خیلی به نفع حاکمیت هست، یعنی مردم رضایت بیشتری رو خواهند داشت. دولت باید، دولت و حاکمیت، دولت معنی عام منظورم هست، برای من این دولت معنی عام تا میتواند باید مردم رو درک بکنه، بداند که مردم چه بدبختی و مشکلاتی دارن. اگر نداند بخواهد با این مسابقات درونی که بخوان یکی بنوزه گردن یکی دیگه بخوان این رو مردم رو درک نکنن، مردم نارضایتیشون باقی خواهند. حداقل اگر مردم درک بشن، حداقل هست که تا حدی همراهی میکنند، حتی در زمانی که دولت ها، حاکمیت ها پول نداشته باشن، مشکلاتی داشته باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای شفیعیان. در خدمت آقای دکتر محمد حسینی هستیم با توجه اینکه خود شما هم تجربه کار اجرایی و در دولت نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید. خواهش میکنم شما هم جنبندیتون را از گفتمان مطلوب در دولت 13 بیان بفرمایید.
بله، ببینید 3 مقوله همواره مورد توجه هست، یکی بحث علم و فناوری، یکی بحث فرهنگ، یکم اقتصاد. ولی با در شرایط فعلی اقتصاد اولویت داره، یعنی مردم بالاخره گرفتاری دارن، گرفتاری معیشتی دارن، این رو باید ما بهش اذعان بکنیم. حالا ریشه ها و عواملش الان فرصت نیست که بهش بپردازیم، این فوریت هست، یعنی باید به این مسئله دولت اهتمام جدی داشته باشه و بعد هم بالاخره باید یک نوع به سمت رفتن به سمت عدالت، یعنی این که ما با فساد مبارزه بکنیم مخصوصا در خود دولت. یعنی شما ببینید الان برخی از دستاندرکان دولت در زندان هستن، بازداشت هستن، در واگذاری ها، در وام هایی که داده میشه، رانت هایی که گاهی اوقات ایجاد میشه، بالاخره امضاهای طلایی که وجود داره، اینجا باید افراد پاکدست، معتقد، مؤمن وجود داشته باشند که اینها دیگه باعث یک سری فاصله ها نشند که فاصله طبقاتی افزایش پیدا کنه. بعد هم بنار بذارن بر خدمت به مردم، همینطور که اشاره کردن درد مردم شناسن، بدونن آدم هایی که فاصله دارن، مثلا وزیری که 1000 میلیاردی هست، اون اصلا نمیفهم یعنی چه مثلا نون شب و گرسنگی و فقر و اینها. بعد افرادی باشن که این روحیه رو داشته باشن. البته در بحث علم و فناوری هم کارهای بزرگی میشه انجام داد، هماهنگی بین سه قوه خودش خیلی نقش داره و حمایتی که نهادهای حاکمیتی میتونن داشته باشن، همه دست به دست هم بدن، به جای اینکه استکاک ایجاد بشه، انرژیشون هدر بره، کمک بکنند و انشالله ما شرایط بهتری داشته باشیم. و ما مطمئن هستیم چون بنده تو دولت بودم، میدونم کارهای بزرگی میشه انجام داد. اینطور نیست که ما فکر کنیم یه بنبست پیش روی ما هست و راه عبور از این مشکلات رو نداریم، نه، حتما اگر یک عزم و اراده وجود داشته باشه و ما همون شعاری که ما میتوانیم این رو باور بکنیم، حتما شرایط کشور متحول انشاءالله خواهد شد و به نفع مردم.
سپاسگزارم از دو مهمان ارجمندمون که قدم رنجه کردن و در این برنامه مهمان ما بودن، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. پر واضحه که اقتصاد مقاومتی، اتکاب داخل و اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت‌های عظیم خدادادی مادی و معنوی برای رسیدن به گفتمان مطلوب در دولت 13 میتونه تعیین کننده باشه. انشاءالله که 28 خرداد با انتخاب شایسته‌ای که مردم انجام میدن، ما شاهد انتخاب رئیس جمهوری از جنس مردم باشیم و در نهایت به اعتلا و سربلندی ایران اسلامی کمک کنه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده روز روشن بودید، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و تا فرصتی دوباره، یکایک که شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.
روز روشن، روز روشن.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
شکفت غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران، سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران، شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده، آه لای 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 شالیزار امید مایی، لای 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 شالیزار نور خدایی. مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید، شالی زار در انتظار تا که خورشید در بیاید، شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده، لای 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 شالیزار امید مایی، لای 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 شالیزار نور خدایی. کوچ کنیم از دیار خوب خون، وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون، خون میدون روی خاکم خاک خمونای تلایه، جون میدون غم ندارم بالا سرمون یه خدایه، لای 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 چه خوش ولات خون، لای 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 دشمنو میبینم پشیمون. خون بستم می کشم بروی دشمن، مخون با اسب کرم می تازم بسوی دشمن، اسب پی زین و برگون یا یار قشنگم توفنگم چکم باشم شیرم قطار قطار فشنگم لای 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 چه خوش ولات خون لای 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 دشمنو میبینم پشیمون
یازده و پنجا و شش دقیقه و سی ثانیه و در بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ همچنان همراه شماییم. عرض می کنم که چند روز تعطیلات هم سپری شد و خیلی از هموطنان به دلایلی که اعلام شد به خاطر وجود ویروس کرونا و محدودیت هایی که ایجاد شده بود نتونستن به سفر برن و خیلی هم نتونستن میزبان باشن. به هر صورت فکر میکنم این روزها هم خواهد گذشت، اما آنچه که مهم هست و مهم بود این همکاری صمیمانه هموطنان در خصوص مهار این ویروس بود. در واقع نشون دادیم که اگر ما اراده بکنیم برای انجام هر کاری موفق خواهیم بود. عرض میکنم که توصیه هایی که از طرف پزشکان و متخصصان میشه درباره ویروس کرونا اینه که همچنان میبایستی ما از خودمون، از خانوادمون، از همسایمون، از هممحلی و همشهریمون محافظت بکنیم با زدن ماسک، با رعایت اون مقررات و قوانینی که وضع شده و دیگه برای ما کاملا آشناست. بعد از گذشت بیشتر از یک سال فکر میکنم هر کدوم از هموطنان عزیز ما خودشون دیگه متخصص شدن و میتونن حتی به دیگران توصیه بکنن. در هر صورت آرزو میکنم که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم آنچه که تا این لحظه تقدیم کردیم حضورتون مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. ما تا ساعت 14 فرصت داریم که 4 برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. یکی از اونها به طور مستقیم هست، حتماً مشارکت خواهید فرمود از طریق راه‌های ارتباطی که به ویژه شامل دو شماره تلفن آشناست 220-485 و 220-588-20 که البته سامانه 30558 هم همیشه در اختیار شما بزرگواران قرار داره. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این بخش همراه ما بمانید و از شنیدن برنامه‌های گوناگون انشالله راضی بوده باشید و راضی باشید از این به بعد هم. خیلی ممنونم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. و حالا از شما بزرگواران دعوت می کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و می بایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف
مسائل اجتماعی